کیفیت محصولات کشاورزیشون رو بالا میبره،
میتونه اینم
حجم تولیدشون بالا میره.
بله. یعنی جز شاید تو حشرات اگر ما آفات مثل ملخ حساب نکنیم، شاید یکی از حشراتی باشه که خیلی سالیان ساله که بشر اینو میشناسه.
البته اینجوری دام دیگه، ما هر حشره است، ولی تنها موردی که ما دام پزشکا راجع به بیماریش میخونیم و اینا زنبور عسل.
آخه رفتارش هم، یعنی وقتی شما
بیخودی که مرضیش هم ما میخونیم، ولی خب
ولی رفتار زنبور عسل مثل یک دام سنگینه.
یعنی از نظر مثل دام اقتصادی کامل.
ببینیم بدنش، یعنی کلونی همیشه گرمه. وقتی نوزاد داره 35 درجه ثابته. عین بدن پستاندارا. بچه نه تخم گذاری مرکه، بچه در سال عین پستاندارای بزرگ تولید میکنه، یکی دو تا تولید میکنه. اینا چیزاییه که در واقع باعث میشه به زنبورهای عسل بگن پستانداران افتخاری، یعنی پستاندار نیستن ولی رفتارشون مثل پستاندار.
یعنی عملاً یه جورایی مثل شیر دادن به بچه‌هامون.
آها، تو ژل رویال، تو بحث تغذیه نوزاداشون، عین همین شیری که پستانداران به بچه‌هاشون میدن، زنبورها تو سرشون تولید میکنن و همونو به بچه‌هاشون میدن. وابستگیشون به طبیعت کم کرده.
داشتیم میمدیم تو استودیو، اینو دارن مشنوندگانمون میگن. آقای اخوان به من گفتن که خب چی بگیم؟ من گفتم که میگیم، نگران نباشیم. بعد الان داریم یه چیزایی میگیم که تا حالا توی این اصلاحات نگفتیم.
من نگران بودم تکراری چی نشد.
نه واقعا این در واقع این خلقت انقدر جذابه و انقدر در واقع پیچیده و مهیجی. اصلا من وقتی راجع به زنبور عسل و عسل صحبت میکنم جدی میگم خودم مشعوف میشم. به خیلی از برنامه های ما هست که حالا درسته من خودم دامپزشکم، سال هم دارم همین تو بحث محصولات اقتصادی دام اصلا کار میکنم، ولی واقعا خودم برای کلاس درس برم و اصلا یکی از همین هست. حالا در برنامه های ماهی و اینجور چیزا اونم چون خیلی ما نظر دورتریم ازش، برام خودم جذاب، ولی اصلا همیشه جذابه. یه سوال پرسیدن 930-4763، گفتن که آیا زنبور عسل اگر شکر مصرف کند یا از گل تغذیه کند فرق میکنه؟
بله طبیعی
فرقی میکنه.
فرقی مثلا شما ببینید، من همیشه مثالو میزنم، میگم ما توی آویشن یه ماده مؤثره‌ای داریم، خب توی مثلا گیاهای مختلف هر کدومش یه ماده مؤثره‌ای داریم. این ماده مؤثره‌ای که اینها برای مقابله با تنش ها گیاها تولید کردن تو شهدشون هم وجود داره. وقتی یه زنبور میره از آویشن، از نمیدونم آفتاب گردون، از هر چیزی میره شهد میاره، اون ماده مؤثره داروییش هم با خودش میاره.
ممکنه بتونن اسانسی بزنن یا چیزی که بوه اون عسل به اون بوه بگیره، چون مثلا عسل گردون یا مثلا به قول شما عسل آویشن، اگه طرف چشاش قوی باشه یا اصلا آویشن رو بشناسه، ممکنه بتونه واقعا
بله میتونه
احساس بوه آویشن رو بکنه. میخوام بگم تو تقلباتش ممکنه این باشه،
تو تقلبات میشه این کارو کرد، اما واقعیت اینه که کسی که یک بار عسل آویشن خورده باشه از شربت آویشن میتونه اینو تشخیصش بده. یعنی
نه خب اون شربت رو که
ولی بالاخره شما نگاه کنید، شما نگاه کنید
تو واقعا ممکن. حالا میگم این ما میگن سه جور عسل داریم، بازم اگه اشتباه میکنم بگین عسل تقلبی، عسل طبیعی و عسل تغذیه‌ای. حالا اون تقلبی رو واقعا
تقلبی پاتیلیه، خب
یعنی واقعا یعنی نمیفهمم، ممکنه ما بخوریم نفهمیم؟
آره آره، تو همه جای دنیا میدونی یه ماجرای اساسیه. شما توی در واقع
یه چیزی دارن به ما میفروشن اصلا عسل نیست.
آره، شما تو تقلبات غذایی وقتی نگاه بکنید میبینین روغن زیتون، شیر و عسل، همیشه ماجرای این چنینی داره.
روغن زیتون هم هست. آره. برنامه ما نیست، ولی خب ما راجبش من خودم خیلی فکر کردم.
آره، همیشه ماجرای این چنینی هست توش، کارش هم نمیشه کرد. بالاخره درصدی همیشه تقلب هست توی همه حرف و مشاغل، تقلب میتونه وجود داشته باشه، تو زنبور عسل هم هست. مطمئن ما هدفمون اون دوتا عسل دیگه است. چرا میگیم عسل تغذیه‌ای که زنبورش با شکر تغذیه شده رو جزء عسل به حساب میاریم؟ چون بازار داره تو کشور، چون خیلی ها بودجهی که دارن بنزه این که میخواد هر روز صبح یک عسلی بخوره با قیمت پایین که از مربا بهتر باشه، از مربا خواص دارویی بیشتری داشته باشه، از شکر ضرر کمتری داشته باشه و استفاده شده.
خب شکریه که مقدار آنزیم و اینای بلاد اون بزاقه اون
خیلی فرق میکنه.
خیلی خب فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه.
من که همیشه اعتقاد دارم که این عسل با موما که میبینید درشن سیله، لاقل اون عسل تقلبی آدم مطمئن نیست،
لاقل میدونین که پاتیلی نیست.
آفرین، لاقل تقلبی نیست.
میشه باشه،
واقعا میشه باشه،
میشه باشه، بخیر راه داره.
نه یعنی واقعا، یعنی اون مومه رو با اون کاور روش،
منتها این به این معنی نیست که همه عسلایی که تو بازار داریم میبینیم، یعنی میدونیم من حرفم چیه.
حرفم اینه
که
تو مون
بودن ملاک نذاریم، ملاک طبیعی نذاریم.
نه تو مون
میتونه اثری از موم بیرون اومده باشه و طبیعی طبیعی باشه.
نفهمید. ببینیم
میشه اثری داخل شان نباشه و طبیعی طبیعی باشه. اون داخل شان باشه و
اونی که داخل شان نباشه اون بحث جداست، ولی داخل شان باشه، داخل اون شونه باشه، روش هم اون سیل روشو که خود زنبور میبنده بسته باشه، ولی تقلبی باشه اون تو.
میشه اینم باشه. بله. راه زیاده.
چجوری؟
اما الان بگم که ممکنه بدآموزی داشته باشه.
نه اون که تقلب بخواب کنه در واقع نه، البته سوال خودم چجوری اون شونه میشه پر کرد و روش هم سیل کرد.
این کاریه که مثلا من خودم تو ترکیه دیدم، در واقع زنبوردارای ترکیه بعضیشون برای تغذیه زنبور این کارو میکنن و حالا کارهای دیگه هم شاید بکنن. میان یه شربت غلیظ درست میکنن و اون شونو میزنن توش، شونی که در واقع ما بهش میگیم پوکه، و زنبور دیگه کاری نداره اصل یا نه، میبینه به اون استاندارد غلظت اصل رسیده این و درش میبنده. همین این میشه اصل. آره من میگم اونجا دیدم.
شونه خالی از کجا بیارن؟
میدین زنبور میبافه، کاری نداره.
میگه زنبور میشه ببافه؟
آره توش میدین یه خورده تغذیه بشه یا تو صحرای خوبی باشه، زنبور هر چقدر دلتون بخواد شونه خالی وسطتون درست میکنه.
اول شونو درست میکنه بعد پرش
بعد
میکنه،
اثر میده.
چقدر بعدش پر میکنه؟
بعضی وقتا همزمانه، خیلی نمیشه.
میگم اکثرا من دیدم
آره خیلی نمیشه قاعده واسش گذاشت، ولی منظوری که میشه اصطلاحا زنبوردارا میگن پوکه، میشه پوکه تولید کرد، ولی پوکه کاربردش
نه. خب ما که دیدیم بعضی از شونا کنارش یه مقدار پوکه داره، ولی اینی که شما یه شونه پیدا کنین که فقط پوکه باشه
این آره آره این تو میگم تو کار ما بعضی وقتا
من کندوی مهندس
کندوهایی دارم من کندوهایی دارم که اصلا کارشون تولید پوکه است. پوکه تولید میکنیم برای کندوهای دیگه. مثلا چرا نمونهش یه نمونه هستش که من اینو تو زنبورستانای شاید زیادی دیدم. مهم نیست این موم با چی تولید شده، با عسل طبیعی 100% طبیعی تولید شده یا با شکر تولید شده. زنبوردار به جای اینکه این مومش رو با عسل طبیعی زنبور رو بسازن، میاد اینجا شکر میده. گفتیم هر هشکی
اون میشه. شکره که درسته.
آره میده این مومه رو میسازن، بعد اون پوکه رو میده به یه کندو، اونا توش عسل طبیعی میریزن، بعد اینو با همون دستگاه اکستراکتور یا گریزت با نیروی گریز از مرکز تخلیه میکنه، عسل طبیعی تحویل شما میده. ولی پوکش در واقع یک چیزیه که با شکر تولید شده، هیچ فرقی هم نمیکنه با مومی که با عسل تولید شده. حالا تفاوت جزئی دارن ولی فرق آنچنانی ندارن، تو اصلا به مشتری نمیرسه اون تفاوت.
سخت کرد این کار. خب حالا تلفن داریم فکر کنم، بذاریم یک دوتا تلفن همونم جواب بدیم، حالا پیامکم زیاد اومده، من تا اونجا که برسم میخونم.
یا عسلی که شکرک بزنه نشانه فسادشه و عسل تاریخ انقضا داره و جای گرم باشه شل بشه، آیا قابل استفاده هست؟ اونو باید کجا نگه داریم؟ خدا نگهدار از برنامه خوبتون.
من یه جوی عسلی خوردم به شدت به شدت طعم بهار نارنج داشت، انگار شما برگ بهار نارنج رو می‌خوردید به این شدت، و میگفتن که عسل طبیعی در شهرستان. بعد با جای دیگه عسلی خوردیم که هیچ عطر و طعمی از بهار نارنج نداشت، به اون شکل دیده نمی‌شد، ولی ایشون هم میگفت که من این عسلم کاملا طبیعی، عسل بهار نارنجه. حالا یا هر گیاه دیگه، میخوام ببینم اون عسلی که طعم و عطر یه گیاهی، مثلا میگن آبیشن، الان خود زنبوردارا میگن که اسانسایی هستش که خیلی هم گران قیمته، میگن اونا رو داخل عسل میکنن. لطف کنن توضیح بدن که ما چطوری بکنیم که این اصل اسانس یا طعم خودشو داره و اصلا اصل طبیعی به شدت میتونه طعم آویشن یا بهار نارنج اینا داشته باشه. ممنونم از شما.
لطفاً بفرمایید آیا از روی رنگ عسل میشه تشخیص داد که عسل خوب و با کیفیتی هست و اینکه چقدر غلظت عسل میتونه به تشخیص ما کمک کنه که این عسل کیفیتش خوب و مطلوبه، این عسل طبیعیه یا نه؟ با تشکر.
جایی از بدن بریده میشه یا زخم میشه عسل به مالیم التیام میبخشه، من اینو شنیدم، آیا این درسته یا باور غلطه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله حتی سوال خوبی پرسیدن. اون سوال آخرم من اگه میشه چون من کار درمان میکنم هست الان پانسمان هایی هست اصلا حتی خارجی که توش روش نوشته که با عسل من تحقیقاتم زیاد دیدم که تو ایران هم انجام شده بله. و عسل طبیعی مصرف کردن واقعا تأثیر داشته. حتی یکی از همکار خوب من تو دانشگاه تهران تحقیق کرده بود، اومده بود برندهای مختلف عسل ایرانی، اونایی که کارخونه‌های مواد غذایی هستن که یکی از فرآورداشون هم عسل کار کرده بود، حتی حالا من نمیتونم بگم، ولی گفت میگفتش که برند فلان رو بخوریم چون نتیجه کار ما با برند فلان بهتر از برند دیگه درآمد. یعنی برداشتشون این بود که این عسل غلظت عسل طبیعی توش بیشتر بوده. حالا کاری به این نداره، ولی آره این تاثیر داره رو زخم. بفرمایید حالا اون
خب دونه دونه جواب بدین. یکیش یه خانم محترمی سوال پرسیده بودن که ما عسل بهارنارنج از یه جا گرفتیم، بوداشه رایحه زیادی داشته یه جا دیگه نداشته. ببینین الان ما تو کشورمون مرکبات کجا تولید میشه؟ شمال و جنوب کشور. مرکبات شمال با مرکبات جنوب خود میوهش یکیه؟
نه اصلا هم مزه‌اش فرق
داره. خب چطور انتظار داریم عسل اینو یکی باشه؟ میتونه عسل مرکب جفتش عسل مرکبات باشه، ولی وقتی میبینین هم تو غلظت هم تو رنگ هم تو رایحه‌اش اینا با هم متفاوت باشن. بعد تو مرکبات پرتقال با لیمو با نارنگی یکیه؟ خب اینا میتونه هر کدوم یه چیزی باشه دیگه. واسه همین یکی این که کجای عسل تولید شده؟ درسته اون گیاهه، ولی کجا مال گیاه کجاست؟ یکی کی تولید شد؟ یه وقت شما تو اوج گلدهی اون گیاه این عسل رو تولید میکنی، میشه گفت تا درصد خیلی خیلی بالایش به صورت خالص مال اون گیاه، حالا مثلا آویشن یا بهارنارنج یا هر چیزی که هستش، مثلا مرکب بود. یه وقتی اوایل گلدهی اواخره هنوز گلهای دیگه مال گیاه دیگه وجود دارن. اینجا عسل گرچه بازم قالبش اون گیاهیه که اون زنبوردار میگه مثلا یاویشنه، ولی از گیاهان دیگه که پس پیش این دارن گل بیدن تو اونم شرطش
آره دیگه بودید. نمیشه که به عسل دم کندو آگهی بزنین بچه ها لطفا میرین آره. زنبور های عزیز میرین فقط برین آویشن بخوریم بیان.
ولی میشه مثلا تا درصدهای خیلی بالایی خب میشه عسل تطبیلی تو
آره نه خب ولی کار سختیه.
ببینید یه خاصیتی زنبور داره،
ممکنه برای بهار نارنج بشه یا مرکب
بعضی
بشه.
بعضی گلا تو ایران مثل کنار مثل مرکب
خب همون، ولی وقتی شما مثلا میبرین تو دامنای البرز میذارین یا تو خود کوه میذارین که اون منطقه آویشن داره، خب چیز دیگه هم داره.
گیاها برای اینکه با هم رقابت نکنن زمان گلدهیشون با هم فرق میکنه، یه مقدار با هم فرق. به علاوه که زنبورا هم وقتی میان بیرون بر اساس اون فراوانی شهد عمل میکنن، یعنی چی؟ مثلا میاد بیرون میبینه آویشن بیشتره، دیگه کندو سراغ چیزای کم ارزش با قند کم نمیره، میره سراغ آویشن با قند زیاد با خواص داروی زیاد. این خودش این انتخاب میکنه و رو همین فقط کار میکنه خیلی وقتا. شما ببینین تو زنبورستان من بارها دیدم که مثلا صبح ساعت 9 تا 10 زنبور روی شهدی روی گیاهی داره کار میکنه، برمیگرده دیگه هیچ کاری نمیکنه چون هیچ گیاهی گل نداره. دوباره دم عصر ساعت 2-3-4 دوباره پرواز میکنه برای گیاه دیگری. این گیاه ها چرا ساعت شما با هم فرق میکنه؟ چون با هم رقابت نمیخوان بکنن، چون گردافشونی خیلی برای گیاه ها هم اهمیت داره. از طرفی هم زنبور هم اینو خبر دارن، هماهنگ هم با هم.
این که نمیخوام بکنن فکری درش نیست، ولی به مرور زمان انتخاب طبیعی باعث شده
بالاخره هماهنگ هماهنگی تو طبیعت وجود
شانس بقا بیشتر داشتن،
مثل یک موجود واحد داره عمل میکنه. اینا زنبورا و گیاها و اینا سلولای موجود واحد.
واقعا جمله جالبی گفتین، کل طبیعت مثل موجود
مثل
واحد.
موجود واحده آره. ما خرابش میکنیم،
ما خرابش.
بریم سوال بعدی. رنگ عسل آیا تاثیر داره؟ جوابش هم الان دادیم. عسل آویشن البرز با عسل آویشن زاگرس رنگش فرق میکنه، گرچه میشه همش گفت مثلا این عسل زرده، مثلا این عسل اخراییه، ولی نمیشه گفتش که این اگر مثلا تیره بود عسل بهتری، اگر روشن بود عسل بدتری. این خیلی ملاک خوبی نیست، گرچه عسلهای تیره تر معمولا مواد معدنی بیشتری هم توشون دارن.
حالا خشم رنگ تاثیر
نه ببینم. طبیعیه. ببینید
حالا یه چیزی
یه چیزایی دکتر بذارید من بگم. این که من
مغزی تاثیر داره رو ما،
تأثیر که داره. خب اگه من غذام قشنگ تزیین شده باشه با همینجوری بریزن تو سطل بذارن جلو، خب خیلی فرق
میکنه. نه نه به اونش کار ندارم، نمیدونم چرا آدم وقتی عسلی میخره که تیره تره احساس میکنه که این یه چیزی توش خیلی سنگین تر و موقر تره. این بعضی از این عسل ها همچی رنگ زرد و زلال دارن، خیلی به دل آدم نمیچسبه.
من یه چیزی بگم، ببینیم ما چقدر مثلا عسل تیره تو کشور تولید میکنیم.
نمیدونم.
ما هر چقدر این دامنه اون عسلی که میخوریم رو محدودتر بکنیم، عملا داریم قیمت اون عسل خاص رو بالا میبریم کسایی که دارن عسل طبیعی تو با رنگا و طعم و رایحه های مختلف دارن تولید میکنن و مجبورشون میکنیم عسلشون رو به شکلی شبیه این بکنن.
آها، پس یعنی میگین آره؟ که بازار داره تاثیر میذاره.
من میگم آره، یه چیزی من بذار به شما بگم. من میگم این که در مورد تقلب همیشه صحبت میکنیم خیلی چیز خوبیه و این که همیشه اولش من میگم آقا زنبوردارای بسیاری رو میشناسم که دارن کار خوب میکننم، یه چیز دیگه
ما از... یکی از دلایل وجودی برنامه‌مون اینه که اتفاقا به افراد یاد بدیم که محصولات دامی رو با کیفیت خوب بخرن.
بخرم
و راستشو بخواین شاید مثلا 50% برنامه‌مون راجع به اینه که آقا چیکار کنیم که تقلب نکنه، در که واقعا شاید تو بازار 3% متقلب نباشه. من همیشه میگم، میگم که درسته ما فوکوسمون رو اینه که جلو تقلب رو بگیریم، ولی واقعیت اینه که ذات بشر دلش نمیخواد تقلب کنیم. حتی به شوخی به دوستان میگم که آقا هر جا دیدین که دزدی وجود داره بدونین که این مشکل مدیریتی هم وجود داره، به خاطر اینکه ذاتن انسان دلش نمیخواد دزدی کنه.
دوستان کاش لذت ببرید. آره،
اگه شما یکی دیدین سر دیوار همسایه‌تونه بدبخت، از ناچاری احتمالاً داره دزدی میکنه. یه درصد خیلی کمی از آدما مریض ذهنی، خیلی کم، یعنی مثلا در حد 0.1% که مغزی مشکل دارن که دلشون میخواد دزدی کنن، این هیجانه براشون جذابه. والا هیچ آدمی که کار اقتصادی بتونه بکنه و در واقع بتونه زندگی شموراتشو بگذرنه که دوزی نمی کنه.
این همینه، اما تقلب هم اینه میگیم خوبه مردم خیلی بدونه. یه نکته من بگم، ما سرانه مصرفمون در سال تو ایران یک کیلو دیویست.
خب آمار جهانی
خیلی
چقدر؟
کمه آمار جهانی رو یادم نیست، ولی تو کشورهایی که تونستن اصلا جا بندازن
مثلا
این 5 کیلو 4 کیلو
بیشتر این کشور کجا هست مثلا؟
من الان یادم نیست، ولی یادمه که اینایی که خدمتتون عرض می‌کنم جزء بالا
اسلوونی یکیش
حضور شما عرض شد، نیوزیلند یکیش، آلمانه، اینا سرانه مصرف عسلشون بالاه، بالاتر از 3 کیلوگرمه. ما میگیم که سخت نگیریم توی اینکه عسل باید این رنگ باشه، این بو باشه، این طعم باشه، صرف این که حس کنیم این عسل طبیعیه بگیریم از زنبوردارای محلی خودمون. نه یا تهران یه نفر بگه من میخوام از مهدی خوان بگیرم، بره تو محل خودش ببینه کی داره درست کار میکنه، از اون بگیر، اونو تقویتش کنه.
ببین چرا گفتم
اسلوونی؟
من یه بار رفته بودم اسلوونی، یک بازارچه محلی دیدم. خب خیلی جالبه، مثلا خب من اروپا زیاد رفتم، کشور مختلفش، تو فرانسه و اینا که میرین تو این بازارچه، تو یا مثلا سوئیس حتی که میرین، این بازارچه محلی‌ها پنیر و لبنیات و اینا بیشتر میفروشن. خیلی بر من جذاب بود و جالب بود که غالب فروشنده‌هاشون درست لبنیات هم داشتن، ولی عسل خیلی بر من جالب بود که بهشون گفتم چرا شما عسل میفروشین، یا اینقدر این عسله دارین تبلیغ میکنین و اینا؟ مثلا به ماها که مثلا توریست بودیم میخواستم بفروشن، گفتین مهمترین محصول کشور ما تقریبا عسله.
آخه دیگه ببینید، تقریبا تو دنیا به ازای هر 1000 نفر یک نفر زنبوردار داریم، تقریبا به ازای هر 1000 نفر. تو ایران هم همینه. حالا میتونه زنبوردار آماتور باشه، حرفه‌ای، کاری با اینش نداره، اما تو اسلوونی عدد تقریبا 10 برابر بقیه جای دنیاست.
اینی از هر 1000 نفر
10 نفر 12 نفر 13 نفر زنبور دارن. البته خیلی هاشون به صورت تفننی زنبور دارن.
آره،
نمونهش همین خانم رادی که تو ایران سفیر اسلوونی بوده، تو حیات سفارت.
آره، سفیر، من اینو بگم برای شنوندگان، سفیر اسلوونی قبلی که تو ایران بودن، اسلوونی کشور کوچولو اروپایی که در واقع از بقایای کشور یوگوسلاوی سابق بعد از فروپاشی بلوک شرق این اتفاق افتاد، این کشور جدا شد، خیلی هم پیشرفته است نسبت به کشورهای بلوک شرق دیگه، خیلی ترتمیز و مرتبن. و جالب بود که سفیر کشور اسلوونی توی ایران توی حیات خونهشون تو تهران یه کندو داشت که عسلش هم پرورش میداد. این وقتی منو دید و با هم صحبت کردیم، گفت من گفتم دامپزشکم، برای جالب بود، شروع کرد برای من عسل توضیح دادن. اما یا خوانم ایشون به من معرفی کرد.
آره، این چیز جالبیه. یه نکته بگم در مورد شکرک که یه خانم محترمی پرسیده بودن، هر محلول قندی فوق اشباه، هر چیزی، هر محلول قندی فوق اشباه در طبیعت پتانسیل یا در واقع توان شکرک زدن رو داره. نمیشه گفت این طبیعیه، نمیشه گفت این تقلبیه. یعنی شما از یه مربا خرماهای دیدین که شکرک زده دیدین خرماهای دیدین
شکرک. خب همون حالا شکرک رو بگین، من یه چیز دیگه میخوام بپرسم دنباله شکرک رو توضیح
ببین بزنم. مثلا یه عسلی هستش
یعنی اگه رطوبتش رو از دست بده خود به خود کریستالیزه میشه دیگه.
نه اصلا آره دیگه، اگه شما یه محلول قندی داشته باشین رطوبتشو کم کنی قندشو زیاد کنیم
در هر صورت یا قندشو زیاد کنیم یا رطوبتشو آره. کم کنیم یا آبشو بگیریم
این تمایلش به شکرک زدن زیاد میشه. حالا
مثلا شوره زدن همون رس بستنه هست. مضافن این که من بچه بودم، خب ما پدرم بخاطر شغلش ما شهرستان زندگی میکردیم، یادمه که توی کرمانشاه اونجا هم عسل خوب داشتن، ما یه تولید کننده عسل پیدا کردیم، خیلی عسل خوب بود، بعد گالونای 10 لیتری بزرگ از این درگشاد رو به ما میفروختن. یه چیز جالبی با ماژیک رو درش نوشته بودم، من بچه بودم اصلا سوم درستان بودم، خودم اینو خوندم، نوشته بود که عسل طبیعی در زمستان سفید می شود. این اینو شما بگی معنیش چیه.
ببینین مثل موجود زنده، مثل آب، اصلا نمیخواد موجود زنده باشه، آب در یه دمایی این شروع میکنه
یخ زد.
یخ زدن اینم هم همین اتفاق توش میفته، یعنی تو یه دمای خاص بسته به اون قندش و اون موادی که داخلش داره، رطوبتش و قندش، این شروع میکنه سفت شدن. حالا میتونه این سفتش مثل روغن جامد باشه، یعنی شما رو زبونتون حسش نکنید دونه های شکر. خب میتونه مثل عسل برازنبل که جز عسل های مرغوب ایرانیه.
برازنبل چیه؟
یه گیاه توی سمت در واقع شرق کشوره، دامنهای شرق کشوره، میتونه اونجوری باشه و اصلا مثل قند بشه، سفت بشه. یا مثلا شمالی ها من توی سوادکوه دیدم، ولو پیچک پاپیتال عسلش وقتی که از تونش سلوله 6 زل 1 کندو در می آوردن 6 زل ای مونده بود.
چجوری درش می آوردن؟
با انگور در می بودن، یعنی بویده بودن سر سفره برای چای می آوردن و اینو در آورده بودن گوشه و یه گوشه و شما مصرف می کردی. جالب اینه که اونا قدیم می گفتن شکر که تازه اومده بود، خب پولدارا اینو می خوردن و متمولین و متجددین می خوردن. میگه تو محل چیز بود که شایعه بود که طرف انقدر پول نداره داره عسل ولو می خوره.
شکر حال بی پولاشون،
حالا برعکس کی پول داره اصل ولو.
آره چه جالب.
آره واسه همین نمیشه خیلی به شکرک اعتماد کرد. میگم خرمام شکرک میزنه، عسل هم میزنه، مربای خونمون هم میزنه، هیچ کاری نمیتونیم بود دیر یا زود.
خب حالا یه نکته گفتیم که یه پیمک اومده، بذار من اینو بخونم. 25-18 گفتن که حالا رجب این که من گفتم گوجه فرنگی از کجا اومده، این توضیح دادن که من جالب بود برم بخونم برشان. گفتن که جالب در گویش فارسی افغانستان ما به گوجه فرنگی میگوییم بادمجان رومی. احتمالا که دوستان افغان اون نوشتن اینو، ولی جالبه دقیقا همینه ها، به خاطر اینکه از غرب اومده تو کردی هم به گوجه فرنگی میگن تومیتو، تماته از همون تومیتو اومده دقیقاً. آره خب بله میفرمودید.
یه چیزی من بگم، عسل زیادتر بخوریم آقای دکتر، هر جوری حساب کنی عسل زیادتر بخوریم، ضرر اونچنانی نداره. اگه کسی محدود کرده دکتر گفته نخور یا کمتر بخور،
خب عسل چاق میکنه قند دیگه.
نه ببینین ما
آخه خیلی ها فکر میکنن عسل و کشمش و خورما و اینجور چیزا رو با چای بخورن چاق نمیشن. نه خب قند
اینجوری چاق میکنه که من عسل بخورم، نوشابه بخورم، شکر بخورم، چای من با قند بخورم، معلومه چاق میشه. همه
اینی که درست میگه، ما ایرانی ها استاد اینیم که مثلا بریم دبل چیز برگر بگیریم با نوشابه رژیمی، بعدا فکر کنیم چاق نمیشه. همه چی چاق میکنه. آره همه چی چاق میکنه، ولی میخوام بگم که خود عسل هم چاق میکنه.
ببینید
الان زیتون هم چاق،
الان مقاله علمی رو عسل هستش که مثلا رو کاهش کلسترول تاثیر معنادار داره.
آقای اخوامه، اینی که فلان چیزو کاهش میده قبول دارم، حالا این باید تحقیق بشه، کلسترول مثلا
مقاله علمی هست.
آره
چندین مقاله علمی هست.
آره این یه بحث دیگه است، ولی خود اون کالری داره، خیلی کالری
بله
داره.
بله کالری داره. ما میگیم
چرا بخوریم
مثلا
بخوریم.
مثلا دکتر تغذیه به یک خانومی که قندش من توصیه نیست، ولی بهش گفته بود که مثلا انقدر سیب تو میتونی بخوری، اینو میتونی جایگزین کنی با عسل. خب این نه از قوارش خارج بشی، ولی حرف من اینه که ما 1 کیلو اون مقداری است که باید مصرف کنیم. هر چی برسونیم به اون کشورهایی که تونستن عسل رو رشد بدن، مصرف عسل رو بهتر، یعنی 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو در سال بذار هر نفر بتونیم بکنیم، خیلی خوبه، به شرطی که دیگه بقیه قندهای مصنوعی و مضر و این چیزا رو دیگه مصرف.
من چند تا پیامک رو زود بخونم. یکی این که گفتن چرا عسل رو با چای گرم نباید قاطی کرد؟
چون مواد مغذی گیاهیش بعضیش از بین میره.
نه یه چیز گرما. دیگر من شنیدم اینه که یکی از آلدهیدش تغییر ماهیت
HMF تولید میشه. HMF معلوم میشه. نه نه ببینید تو آلو تو عسل مثلا HMF 20 میلی گرم در کیلوگرمه، تو آلو 2000 میلی گرم در کیلوگرمه. پس اینجوری آلو نباید بخوریم.
خب نه خب چرا اینجوری میگن؟ یعنی اصلا
نه یه مدت مثل شکرک زدن یه مدت شایع شده بود.
خب الان پس بخورن.
الان میگیم که آقا HMF هم میتونه خواص دارویی داشته باشه هم نداشته باشه. اما حرف اینه من رفتم یه عسل دارویی خریدم که 1% خیلی کمیش مواد دارویی گیاهیه. اینو می‌ریزم تو چای تو آب گرم همش آب میبرم.
بله. یه لحظه آها میگین که یعنی اون خواصش از بین
خواص دارویی شبه میمونه، اون قندش میمونه، همه چیش میمونه، ولی اون بخشی از خواص دارویش از بین.
حالا 937-70-80 گفتن که تشکر کردن که ما یه ساعت تونستیم از وقتی کمتر از یه ساعت امروز میشه از زندگی دورالد شهری ببریمشون به دشت و دمن. واقعا میگم من خودم این برنامه رو یکی از قسمتایی که دوست دارم همینه، خیلی اشتم به چیزه. گفتن که خوردن عسل هر روز صبح دیابت به انسان به دیابت مبتلا می کند؟ سوال کردن. البته سوال
تا جایی که من میدونم نه، اما بعد از پزشکای متخصص تغذیه بپرسن. من زنبور دارم، هر چی بهم بگین عسل بیشتر مصرف کنم میگم بیشتر، بگین روزی 100 کیلو هم من موافقشم، ولی از دکتر تغذیه باید بپرسن.
آره خب همون. البته خب ربطی نداره، قدیما میگفتن قندم بخورین فکر کردن مریض قند میخوان. درسته آدمای دیابتی باید قند کم مصرف کنن، ولی لزوما قند خوردن یعنی هر قند
خب نونم کربوهیدرات
همونه دقیقاً،
برنج هم کربوهیدرات
دقیقاً، اون باعث چیز نمیشه. از یک زنبوردار پرسیدم روش شناخت عسل مطمئن، گفت از شناخت و سلامت زنبورداران جمله جالبی
این حرف حسابیه. اینو من خیلی موافقم.
912-3379 اینو گفتن. یه بار بگین
آره شما اگه میخواین عسلیو که بخریم مطمئن باشین از سلامت عسل، مطمئن باشین که زنبوردارش سلامته و طرفو بشناسین، مهمترین چیزه. بعدش هم همون خواص در واقع حسی چشایی، یعنی بخورید رایحه خوبی داشته باشه و طعم خوب.
حالا همین ایشون آقای مقتدری هستن گفتن که بریم از دامنه های کوهستان عسل بخریم. من یه ذره فکر آقای پنه دارم ما خدافظی میکنن هیچ آهنگم پرشن بگم این یکی دو جمله رو یا نه کوتاه بگم. گفت من فکر میکنم اگه ما لزوما حتما بریم
که مثلا کنار داره تو باغات تو مراتع دشت جنوب کشور تولید میشه و جزء با کیفیت ترین عسل هاست، نمیتونه اینا
نه اصلا کلا اینه که ما مستقیما بریم سراغ خود زنبوردار. خب یه قسمتی که این وسط این صنعتی که
فرآورده دنیا داره این ترویج میشه، میگن برین از زنبوردارای محلی بخرید.
خب صنعت
صنعتش هم خوبه، صنعتش هیچی نمیشه، هیچیش نمیشه، صنعت زوری زیاده ولی زنبوردارا زورشون کرده.
باشه خیلی ممنون. من تشکر میکنم از جناب آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل و پژوهشگر، خودشون هم زنبوردار هستن. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که ما مستقیما با مخاطبمون بتونیم صحبت کنیم به عنوان دامپزشک، و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه‌تون بودین. امیدوارم برنامه‌تون مفید باشه و همیشه سلامت باشین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرشتون پرگره، سالتون بیگره. فرش بهشتی.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی